جلسه پنجم استاد واعظی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. همونجور که مستحضرید، در نظریه تفسیری مقبول ما بحث مراد جدی مؤلف یا قصد مؤلف خیلی نقش اساسی ایفا میکنه و در واقع اون مدلول تصدیقی ثانی به قول آقایان اصولیین، یعنی اون چیزی که مراد جدی صاحب اثر مؤلف و ماتن هست، در واقع اون هدف اصلی فرایند مواجهه با مد و تفسیر مد وصول به این مراد جدی و معنا المقصوده. اما در دنیای نظریه پردازی تفسیری و تو فضای مباحث هرمنوتیکی دیدگاه‌هایی وجود داره که مخالف این قصد گرایی تفسیری هستن و به دلایل مختلفی مخالفت میکنن با اینکه اساساً مفسر و خواننده متن به دنبال قصد مؤلف باشه، به دنبال مراد جدی مؤلف باشه، به دلایل مختلفی. جلسه امروز من میخوام چند تا از این اهم استدلال ها رو ذکر بکنم که و اگر فرصتی شد انشالله نقد و بررسی این استدلال ها، مثلا چرا از نظر اینها نباید اعتنایی کرد به مؤلف و ماتن. اولین استدلال و مخالفت در واقع توسط رولان بارت که یک چهره بسیار معروف در ساختارگرایی هست. البته در اواخر عمرش یک نوساناتی پیدا کرد و به اصطلاح اون ساختارگرایی که در نوشته های اولیش بود به شکل پیچیده تری مطرح کرد. ایشون یه مقاله بسیار معروفی داره تحت عنوان The Death of the Author یا مرگ مؤلف، و در اون مقاله میگه ادبیات ما و کلن فرهنگ عمومی ما به شکل ظالمانه‌ای مؤلف محوره و در حالی که واقعیت اینه که این متن است که با ما سخن میگه، نه مؤلف. مؤلف صرفاً حدید آورنده متنه. ما وقتی با یه متن مواجه میشیم، ما با ماتن مواجه نیستیم، ما با متن مواجه هستیم. عرض کردم ایشون چون ساختارگراست این کاملا معنا پیدا میکنه تو اون دیدگاه کلانی که ایشون داره که رو این تاکید میکنه. عرض کردم خدمت شما تأکیدی که میکنه رو این تأکید میکنه که ما باید مؤلف رو کنار بزنیم، سهمی براش در فرایند خواندن متن قائل نباشیم تا به این وسیله با غیبت مؤلف در تمام سطوح مواجهه با متن خواننده بتونه پروبال پیدا کنه. یعنی الان همه محصور در حصار مؤلفن، چون همه دنبال اینه که قصد مؤلفن. اصلا خواننده اینجا میدانی برای جولان و برای پرواز و واسه ایفای نقش نداره. از نظر رولان بارت اونجوری تو اون مقاله تبیین میکنه، محوریت بخشیدن به مؤلف و قصد مؤلف یعنی اعمال محدودیت برای خواننده و این مزیق کردن دایره معنایی متن. پس بنابراین ما برای اینکه رها کنیم خواننده رو، آزادش کنیم خواننده رو، از این قید و بند رهاش کنیم، این رهاسازی خواننده برای اینکه بتونه جولان معنایی بده و خلاقیت‌هاشو بروز بده و خانش خلاق و فعالی پیدا بکنه، این به قیمت مرگ مؤلفه. یعنی این کار هزینه داره. اگه شما بخواید به خواننده رو رها بکنید، از این محدودیت‌ها، از این تضییق‌ها رهاش بکنید که بتونه خلاقانه با متن مواجه بشه، هزینه باید پرداخت کنه. هزینه مرگ مؤلفه. ما مؤلف رو باید نادیده بگیریم تا این اتفاق بیفته. و نکته ای که در از این فضای رهاسازی خواننده و میدان دادن به خواننده، یه استدلال دیگه هم در بطن و متن نوشته رولان بارت هست و اون تمسک به اینترتکستوالیتی یا بینامتنیته. یه بارم تو جلسه یکی از جلسات یک اشاراتی کردم که از نظر ساختارگراهی مثل رولان بارت در واقع متن و متون مختلفی که هست، اینجا معنا وصف به حال متن، این متن که معنا داره و کاری که ماتن میکنه، کاری که مؤلف میکنه، دوخت و دوز بین این متنها، متنهایی که در بطن زبان معنا دارن. یعنی مؤلف نقشی در معنا بخشی به این متون نداره. این متون مستقل از به اصطلاح مستعمل دارای معنا هستن. کاری که مثلا آقای متن می‌نویسه، آقای متن می‌نویسه، بنده متن می‌نویسم، هیچ کدوم از ما سه نفر در احداث معنا و آفرینش معنا نقشی نداریم. ما با یک ماده خامی روبرو هستیم به اسم متون. این مواد خام معنا دارن. ما دوخت فرق من و ایشون و ایشون در چی میشه؟ در این گزینش ها میشه. ایشون از یک عناصر معنادار یا دوخت و دوست کرده بغل هم قرار داده، من یه عناصر معنایی دیگه یا دوخت و دوست کردم و کنار هم قرار دادم. هیچ کدوممون نقشی در به اصطلاح محتوای معنایی متن نداریم.
تقریر اولی که فهمیدید خیلی جدی میگو، یعنی ناظر به این نبود که متن مؤلف اصلا قصدی نداره در انشاء، ولی این تقریر دوم
بله این حد وسط استدلال فرق میکنه با قبل دیگه. عرض کردم، گفتم توی نوشته او، اون مقاله او، دو تا مطلب وجود داره. یه مطلب حد وسطش بحث رهاسازی خواننده است و رها کردن خواننده از این تحمیل ها و تضییق های به قول ایشون ناروا و ظالمانه، که ما اگر بخواهیم از این تضییقات و از این محدودیت ها رها بشیم، خب یه هزینه باید بدیم. هزینهش مرگ مؤلفه، که مؤلف رو نادیده بگیریم و نقش مؤلف رو در پیدایی متن بدانیم، نه در فرایند فهم متن. و ما با متن مواجهیم نه با مؤلف. این استدلال دوم در واقع تمرکز رو اینترتکستوالیتی و بینامتنیت با توضیحی که دادم. خب خروجی این میشه که برای اینکه ما به متن آینده بدیم، به خواننده آینده بدیم، متن رو با تراوت بکنیم، متن رو دوچار قنای معنایی بکنیم، باید مؤلف رو نادیده بگیریم. و این که از نظر ایشون تعبیر میس به کار میبره، تعبیر اسطوره به کار میبره، میگه این مؤلف محوری و قصدگرایی یک اسطوره است که این اسطوره ما باید بشکنیم. اسطوره ای که همچین چنبره انداخته و تمام حوزه های ادبیات و تفسیر و فهم متن ها رو به خودش مشغول کرده. این یه بخش.
این که اینم متنیت که مفید استدلال حساب میشه؟
بله دیگه. یعنی که به اصطلاح قبل از اینکه مؤلف و مستعمل زبان اقدامی بکنه، ما با یک واقعیت‌های معناداری مواجه هستیم. یعنی ما در خود زبان و خود متن‌هایی که وجود داره، در خود زبان متن وجود داره،
این معنا وجود داره.
بله بله دیگه، دوخت و دوز میکنه. نه دوخت و دوز میکنه، یعنی کارش شما چرا استدلال ساختارگراهی مثل رولان بارت اینه که چرا معنا رو به کاکل ماتن و مؤلف گره میزنید؟ معنا گره خورده به کاکل زبانه. اصلا مثل اصلا دیگه، مثل یه ماده خامی که وجود داره شما و اون معنا داره، فقط کاری که میکنید گزینش میکنه، یعنی کار به اصطلاح مؤلف دوخت و دوزه.
این گزینشگری هم معنا بخشی
نه نیست دیگه، حرفشون اینه دیگه. اصلا خدمت شما این تعبیر عبارت من اینجا نوشتم، متن بافته ایست که رشته های آن از بطن فرهنگ بیرون کشیده شده است، که همان بینامتنیت است. مؤلف تنها می تواند نوشته ها را با هم ترکیب کند، مثل یک بافنده ای که این رشته های نخ و اصفت این چیزایی که وجود داره اینا رو با هم پیوند میده، خلق معنا نمی کنه، امور معناداری وجود داره اینا رو با هم پیوند میده. در حالی که مثلا بر اساس نظریه فعل گفتاری خب این همه چی به خود مؤلف و قصده که اصلا میخواد با امر زبانی چه کار غیر زبانی انجام بده، و معنا در واقع اون کار غیر زبانی است که بحث تهدید، ترغیب، اخبار، بحث زجر، هر کاری میخواد ماتن انجام بده، این امر غیر زبانی رو، این فعل گفتاری رو بلگفتار میخواد انجام بده، بلمتن میخواد انجام بده، به زبان میخواد انجام بده. پس تمام هویت معنایی به قصد اون گره میخوره. از بعد استدلال دوم دسته دیگه از کسانی که به اصطلاح مخالف قصدگرایی تفسیری هستن، نویسندگان مقاله معروف intentional fallacy هستن یا مغالطه قصدی. دو نفر، ویلیام ویمسات که یک منتقد ادبی است و مونرو برازلی که یک فیلسوف، این دو تا با هم مقاله ای نوشتن، معن که یک منتقد ادبی با یک فیلسوف، معن یک مقاله ای نوشتن تحت مقاله معروفیه intentional fallacy یا به اصطلاح مغالطه قصدی. اینا خلاصه حرفشون اینه که ما در مقوله متن و در مقوله قرائت متن با دو تا قصد مواجه هستیم، یکی قصدی که محرک و وادار کننده مؤلف و متن به ایجاد متنه، که یعنی همون قصدی که او را برانگیخت که اثر را تولید کند. این قصد یک قصد بسیار ضروری و لازم برای پیدایش متنه. اصلا امکان نداره که یک کسی متنی رو پدید بیاره، ماتن متنی بشه، مؤلف متنی باشه و فاقد همچین قصدی باشه. چون اصلا وقتی تحلیل میکنیم مثل یک فعل ارادی که بگیم یه فعل ارادی، اما اراده جزء مبادی تحقق فعل نیست، ها نمیشه. یعنی فعل ارادی وقتی تحلیل میکنیم مراحلی که طی شده تا این تحریک عضلات شده و فعل انجام گرفته، حتما یکی از مراحلش بحث پیدایش اراده است، اراده بر انجام کار. مسئله آفرینش اثر، مسئله پیدایش متن یه بمونه که فعالیت ارادی، فعالیت قصدیه و مسلماً یکی از مراحل این قصدی است که در وجود و نیتی است و قصدی است که در وجود شخص ماتن شکل گرفته که منهای او همچی اتفاقی نمیفته. این یک قصده. یک قصد در فرایند قرائت متنه، در فرایند فهم متنه که ما قصدگرایان چه میگویند؟ قصدگرایان میگن اینو شما هدف خودتون قرار بدید و در فرایند خواندن متن به دنبال این قصد باشید، در حالی که همچین قصدی اصلا ضرورتی نداره. پس ما یه قصد داریم برای چش ما، خیلی هم لازمه که منهای او اصلا متنی پدید نمی آمد. یه قصدی داریم به عنوان هدف تفسیر که ما به دنبال کشف او باشیم. مغالطه اینجا اتفاق میفته که یک جایی که قصد ضروری است ضرورتش رو ور میداریم، یه جایی که ضروری نیست قرار میدیم. آقا اونی که ضروریه وجود قصد واسه پیدایش متنه، اما برای خواندن متن اصلا توجه به قصد معرفی ضرورتی نداره. مغالطه اینجا اتفاق میفته. ضروری میپنداریم کسایی که اینتنشنال هستن و قصدی هستن و به دنبال مراد و مقصود مؤلف هستن، یا آقا لازمه، لازم بود دنبال قصد مؤلف باشیم. این لزوم، این مغالطه‌ای در این لزوم اتفاق افتاده. این لزوم برای جای دیگه است. این لزوم واسه پیدایش متن که امر لازمی است. برای خوندن متن که گفت امر لازمی است، امر لازمی نیست. پس کسایی که همچین محکم میگن وقتی متن میخونید باید دنبال قصد مؤلف باشید، بشه یک مغالطه‌ن. یه جا دیگه ضروری بود وجود قصد، اینجا ضروری نیست، اون ضرورت رو هم دارن اینجا قرار میدن، یعنی اینجا یک مغالطه یا صورت میدن. ریشه این مغالطه عدم تفکیک میان این دوتا قصده. آقا قصدی که باید باشه تا متن پدید بیاد، این تر از این قصدی است که شما داری به زور اینجا میگید حتما باید ما به دنبالش باشیم تا فهم حاصل بشود. فعلا داریم فهرست میکنیم تبیین‌های مختلفی که برای نفی قصدگرایی صورت
میگیره.
حالا میرسیم از ارسال خدمت شما. استدلال دسته سوم از کسایی که به اصطلاح مخالف قصدگرایی تفسیری هستن، یه بحث، خب این بحث خیلی فنیه و بحث جدی هست. اینا میگن که آقا اون معنای اصلی، یعنی اون معنای اوریجینال، اون معنای اصلی که شما میگید مقصود مؤلف بوده، اون اصلا نمیشه بهش دست بده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما خواننده های امروزی توی کانتکس هایی به سر میبریم، یعنی الان به اصطلاح افق ذهنی ما، کانتکس ما، زمینه هایی که توش هستیم و بافت های، یعنی جهان زیسته ما، بافت اجتماعی ما، واقعیت های اجتماعی ما، واقعیت تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ما، با اون بافت و کانتکسی که با جهان زیسته اون مؤلف و واقع به اصطلاح اون کانتکس اجتماعی که او به سر می‌گیره، هم درون خود مؤلف، اون جهان زیسته او، بافت جهان زیسته او و هم بافت موقعیت او، یعنی اون سیچویشن و اون موقعیتی که اون هست و واقعیت اجتماعی که او به سر میبره با ما فرق میکنه، چون اینا امور متحولن دیگه، یعنی جهان زیسته افراد با هم فرق میکنه، واقعیت های اجتماعی و سیاسی و تاریخی که ثابت نمیمونه، اینا متحوله. اون معنای اوریجینال هیچ وقت به دست نمیاد، چون آنچه که ما میفهمیم محفوف به کانتکس ماست و به اصطلاح این اشکال بر اساس کانتکسوالیتیه، یعنی بر اساس زمینه گراییه. این کسی که نشکار رو میکنه اصولا فهم رو، هر گونه فهمی رو کانتکسوال میدونه، زمینه‌ای میدونه و متأثر از بافت و متأثر از موقعیت میدونه. خب اگر اینجوریه هیچ وقت فهم مشابه نخواهیم داشت، هیچ وقت ما نمیتونیم به اون فهم اوریجینال برسیم. پس شما که به عنوان هدف تفسیری قرار میدید مراد جدی مؤلف رو، خب یه چیزی رو مطلوب خودتون قرار دادید که قابل دسترس نیست. و همیشه وقتی، یعنی ما این گونه مطالعات، اگه کسی هدف رو قرار بده مسئله فهم معنی المقصود یک ماتنی، اینجا باید عبور فرهنگی صورت بگیره. یعنی من از کانتکست خودم و از کالچر خودم و از زمینه خودم عبور کنم فراتاریخی و در نوردم این گپ تاریخی بین خودم و این فاصله تاریخی بین خودم و ماتن رو عبور کنم. این عبور همیشه توأم با میس اندرستندینگه، همیشه توأم با سوء فهمه، همیشه توأم با بدفهمیه، چون من دقیقا نمیتونم اون کانتکست رو ایجاد بکنم. و به اصطلاح هر فهمی، حالا من به ادبیات مختلف دارم میگم، ما یه مضمونه با ادبیات مختلف، هر فهمی تحت تأثیر جامعه تفسیری خودشه. یعنی ما یه جامعه تفسیری نداریم، ما جوامع تفسیری مختلفی داریم. هر کسی بسته به این که به چه جامعه تفسیری تعلق داشته باشه فهمش، اصلا فهم ابجکتیو به این معنا دیگه میسر نمیشه. اینم از قوی ترین به اصطلاح اشکالاتی است که به دستگرایی تفسیری صورت گرفته. حالا سجه خودش بس میکنه.
باید ببینیم نظریه چه، اینا سافتگرا نیستن دیگه.
نه دیگه،
اینا دستگرا هم، ولی میگن به اون قصد نمیشه دست رسید.
دستگرا نیستن. نه اشتباه نشه آجا.
یعنی قصد ماتن وجود داره یه چیز، یعنی ماتن به عنوان آلت از زبان استفاده میکنه برای القاء قصدش، ولی بله. میگه اون قصد رو نمیشه بفهمید.
بله.
اینجور نیست که ساختارگرها میگفتن نه این زبان برای خودش شأنیت داره جدا از این قصدی.
بله بله. اینا ببینید، من یه بار یه جلسه صحبت کردم، گفتم همون گونه که قصدگرایی با عینی‌گرایی تفسیری ابجکتیویسم در تفسیر میسازه، ساختارگرایی هم میسازه. بله. شما تشریف نداشتید، یه بار بحث کردیم، گفتم فرق قصد، گفتم هر کسی معتقد باشه که قبل از این که خواننده‌ای شروع کنه فرایند قرائت و تفسیر متن، چیزی به اسم معنا وجود داره که ما در خوانش متن به دنبال کشف او هستیم، این میشه عینی‌گرایی تفسیری. حالا یه سوال پیش میاد، خب این معنایی که ما به دنبال کشفش هستیم کجاست؟ وریز منینگ، چون یه بحث داریم وات از منینگ، معنا چیه که ما مفصل انظار مختلف رو بحث کردیم، یه بحث از وریز منینگ، اصلا معنا کجاست. حالا ما به عنوان گونه عینی‌گرایی تفسیری معتقدیم که معنایی که ما به دنبالش هستیم در فرایند قرائت متن، اون معنایی است که مورد قصد و توجه و مراد گوینده و ماتنه. اونا چی میگن؟ میگن اصلا قبل از اینکه کسی بخونن، بالاتر بگو، قبل از اینکه ماتنی بخواهد استعمال کند و متنی بسازد یا گوینده بگه، معنا وجود داره، همون بینامتنیتی گفته شد. ما با واحدهای معنایی مواجهیم، حالا واحد معنایی رو لفظ بگیریم یا واحد معنایی رو جمله و عبارت بگیریم، ما با واحدهای معنادار مواجه هستیم، متکلمان، مستعملان، نویسندگان، ماتنها چه میکنن؟ این امر معنادار رو به هم تلفیق میکنن، دختدوز میکنن، در اختیار ما قرار میدن. پس معنا وجود داره، معنا در خود لنگویج وجود داره، خود زبان. زبان ما قبل استعمال، ما قبل که شما بخوای متن بسازید،
شأنیت داره.
خب پس وریز مینینگ معنا در خود زبانه،
در لنگویج،
در خود زبان. پس ما کاشف المعنا هستیم. اما دیدگاه هایی که میگن نه، اصلا تا نخوانی متن اصلا معنا پدید نمیاد، ما قبل خوانش متن اصلا چیزی به اسم معنای متعینی اصلا معنای وجود نداره. تو فرایند خوانش متنی که کانستراکت میشه اصلا معنا شکل میگیره، ساخته میشه معنا. خب اون وقت اینا دیگه ساختگیرا نیستن، چون سهم قائل میشن برای خواننده.
حالا
این بله، حالا در این که خواننده چقدر سهم داره، ما با یک طیفی از آرا مواجه هستیم. مثلا در منتهی الیه رادیکالیسم سوبژکتیویسم و ذهنی گرایی تفسیری، در منتهی الیهش که قرار میگیره مثل شالد شکنی که میگم با متن شما میتونید فری پلی بکنید، بازی آزاد، اصلا شما میتونید ساختارهای موجودتون زبان رو اندو کنید، اصلا بشکنید، اصلا ساختار میتونید بشکنید و این قالب ها رو بشکنید، مضاف و مضاف و صفت و موصوف اینا رو میتونید شما بشکنید، با متن بازی کنید، شطرنج بی انتهاست خواندن من. خب اینا دیگه منتهی الیه سوبژکتیویسم. یا کسایی الان این جامعه تفسیری که گفتم، این ادبیات استنلی فیش، استنلی فیش از جامعه تفسیری استفاده میکنه، میگه هر کسی به یک جامعه تفسیری تعلق داره، بسته به اینکه شما به چه جامعه تفسیری تعلق داشته باشی خانشتون چی میشه، کانالایز میشه، یعنی شما کانالیزه میشه خواندنتون. طبعا یه سری خانش ها از شما بر نمیاد، چون شما تو اون جامعه تفسیری قرار گرفتی که اصلا اون جامعه تفسیری به شما مجال نمیده بعضی خانش ها رو داشته باشید، دیگری ممکن به یک جامعه تفسیری. اینم یه جور سوبژکتیویسم. میرسیم به گادامر. گادامر یه خود رقیق تر از یعنی سوبژکتیویسم چیز گادامر و هرمنوتیک فلسفی یه خود رقیق تر از حتی استنلی فیش و ایناست. چی میگه؟ میگه دیالوگ بین خواننده و متن رفت و آمد، یعنی میگه یک پلیه، یک بازی قاعده‌منده، اینجوری هم نیستش که همه چی دست خواننده باشه، یک رفت و برگشت در واقع. این رفت و برگشت بین، پس بازم خواننده سهم داره، نه اونقدر سهمی که، پس خود سوبژکتیویسم یک طیفی داره. پس اینجور بیانها که میگم ما اوریجینال معنای اوریجینال نمیتونیم درک بکنیم، بله این وجه جامعه اقوال سوبژکتیویست هست، یعنی کل سوبژکتیویست ها در این که اون معنی مقصود مدون باشن باید باشیم، منطقه ادبیات مختلف، بیانهای مختلف، بعضیشون از این بابت میان که ما عالمان آمدن میتونیم کنار بزنیم،
مثل کارش نداریم،
مثل اون کسایی که اصلا میگن قرائت زیباشناسانه من، مثل کسایی که میگن همین شالد شکن ها و اینها، بعضی میگن چون نمیتونیم باید کنارش بزنیم، مثل استنلی فیش و اینا، یا خب نمیتونیم، میگه این مستلزم عبور فرهنگی، ما این عبور فرهنگی نمیتونیم، چون فهم کانتکستوال هست، فهم زمینه ای هست، ما نمیتونیم. خب عرصه خدمت شما. استدلال دیگه این است که آقا اساساً قصدگرایی تفسیری مستلزم روانشناسی گرویه، یعنی در واقع اونایی که میگن ما باید به دنبال قصد مؤلف باشیم، اول عملاً مفسر رو دعوت به روانکاوی میکنن، یعنی گویی ما باید کاری بکنیم روان صاحب اثر رو بکاویم و نقب بزنیم به دنیای درونی او و سیمپاتی پیدا کنیم و همدلی پیدا بکنیم با چی؟ با روحیات و عواطف و دنیای ذهنی او. و واقعیت اینه که روح و روان هر کسی دنیای ذهنی او جنبه پرایوت داره، جنبه خصوصی داره و اساساً ما دستی از دور براتش داریم. ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم که چی تو روان کسی میگذره. و شما عملاً با قصدگرای تفسیری مفسر رو توی وادی میندازی که از اون وادی نمیتونه موفق بیاد بیرون. یه کاری ازش میخوای، کار صعبی ازش میخوای، کار نشدنی ازش میخوای، و اون که دنیای ذهنی او رو آکشی میتونه دقیق مختصات قصد و نیت و حالات و عواطف و درون یک کسی رو چکار کنه؟ از برای کتاب و از برای نوشتجات و از این برای به دست بیاره. پس نباید دنبال قصد گرفتیم، چون نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مستلزم روانکاوی و ورود مفصل در یک بحثای اینچنینی است که اصلا امکان تحقق نداره. اینم یک بیان. بیان دیگه، این آقای دیوید کوزنزهوی، ایشون در کتاب حلقه انتقادی که فارسی هم ترجمه شده، بیشتر تقریرهایی که قبلا دون اصطلاح قبلی ها متون ترجمه فارسی نبود، ولی این کتاب، این اصطلاح تو کتاب حلقه انتقادیه که زارم آقای مراد فرهاد پور ترجمه کرده. کوزنزهوی از کسایی بودش که در اقبال جامعه ادبی و فلسفی آمریکا به بحث هرمنوتیک ایفای نقش کرد. چون میدونید که هرمنوتیک یه بحث تو فضای فلسفه قاره‌ایه، بیشتر آلمانی ها مثل هایدگر و قبل از او هم شلایرماخر و دیلتای و هایدگر و گادامر که همه آلمانی بودن، و تو محیط فرانسه مثل پوریکور و این تیپ ها بیشتر دامن زدن به بحث هرمنوتیکی. مثلا بعضی سفرهایی که گادامر کرد بعد از بازنشستگیش با آمریکا، لکچرهایی داد، و خود این کوزنزهوی هم نقش خوبی داشت در ترویج این بحثا و اقبال جامعه علمی آمریکا به بحثای هرمنوتیکی. ایشون برخلاف تمام تقریرهایی که تا حالا کردیم، ایشون که این تقریرهایی که کردیم نوعاً بر عدم امکان وصول به قصد مؤلف بیشتر به اصطلاح تاکیدش با حد وسط‌های مختلف، مثل روانکاویه پس نمیشه، مستلزم عبور فرهنگی پس نمیشه، مثلا با تقریرهای مختلف، ولی بیشتر رو عدم امکان. ایشون به اصطلاح روی مبنای دیگه‌ای میگه، و اون مبنا که ایشون میگه، ایشون مؤلف رو یکی از خوانندگان متن میدونه که خیلی به اصطلاح رجحانی بر دیگر خواننده های متن نداره. یعنی فهم او از متن پر اهمیت تر و نقش مرجعیت داشتن نسبت به قرائت های دیگه متن نداره، و به اصطلاح جوری که منطقا ما رو مجاب کنه که بعد دیگه ما باید حتما بریم دنبال قصد مؤلف. نه، پس یک اهمیت مؤلف داره و فضل من تقدم. خب این به خاطر اینکه تاریخیاً متن با او آغاز میشه، او اولین خواننده متن، یک به اصطلاح فضلی داره از جدیدی. اما این فضلی که ایجاب منطقی بکنه که ما برای استدلال پشت این برتری و تقدم در واقع نیست. پس ما نه از باب این که نمیتوانید، از باب این که لزومی نداره. پس ما میتوانیم آزادانه خودمون از قید تعهد به قرائت ماتن از متن بیرون بکشیم و آزادیم که آگاهانه با فهم مؤلف از متن مخالفت کنیم. حالا ایشون یه شعری گفته منظورش این بوده، اما این شعر ظرفیت‌های معنایی دیگه‌ای هم داره. خب ما چرا حتما باید اونی که اون میگفت مثلا نه، ما صرف نظر از او میپردازیم به این شعر، میپردازیم به این قطعه ادبی، میپردازیم. اصلا این آقا این رمان رو نوشته مثلا مثل این سلمان رشدی که میگن این مثلا رمان شرم و در رابطه با حوادث مثلا داخل هند و پاکستان و مثلا مسائل اونجا تقدیم میشه. اصلا ما میتونیم این رمان رو اصلا فارغ از اینکه او میخواد تو فضای اونجا و تحلیلی که او داشته از حوادث هند و پاکستان، نه اصلا ما یک برداشت دیگه ای از این متن داشته باشیم. چی گفته ما باید حتما تو اون کانتکست بفهمیم؟ این لزومی نداره. خب من تمام 5 تا تقریر ذکر کردم در نفی قصد کردیم. قبل از اینکه ما دونه دونه بپردازیم به از خونم
من یه سوالی پیدم زهنم باز نشده برای که یعنی فهمیدنی نه چیز نقدی تو هرمنوتیک دو دسته میکنم، یه هرمنوتیک تاریخی و هرمنوتیک به اصطلاح متون مقدس. تو هرمنوتیک متون مقدس خیلی جدی میگن اصلا دعوامون این است که ما کار نداریم این چقدر تا این متن چند تا تاب معنایی دارد، ما میخوایم ببینیم آقا اون گوینده مقدس چه گفته. مثلا از پیش فرض این وقت میان جواب میدن میگن آقا شما ممکن هیچ وقت نفهمید اون رو یا نمیتوانید بفهمید، ولی حالا این تغییرهایی که بعضیش میفرمودید اینا ناظر به گونه های مختلف فهم از متنه. خب کسی که داره میره مواجه میشه با متن مقدس از اول از آن داره که من میخواهم گوینده حرف گوینده مقدس رو بفهمم.
بله. و این حالا اگر اجازه بدید ما همین بحث رو میکنیم. یه جلسه هم یه بار اشاره مختصری کردم، گفتم تفصیلش رو اینجا میگم، حالا همین تفصیلش رو میگم. اتفاقا همون جاش که میخواستم بحث بکنم فرمودید. اصلا خدمت شما من چند تا نکته مقدماتی میگم کلی قبل از وارد تک تک این استدلال ها بشم. چند تا نکته کلی، یکی این که اینقدر ما میگیم دنبال قصد مؤلف هستیم یا دنبال قصد مؤلف باید باشیم، این از چه بابی میگیم؟ آیا به دنبال قصد مؤلف و ماتن بودن شرط وجودی تحقق تفسیره؟ که اگه مثلا کسی نباشه، دنبال قصد مؤلف نباشه، اصلا نمیتونه متن تفسیر کنه؟ خب ابدا اینجوری نیست. یعنی به دنبال قصد مؤلف بودن یک شرط تحقق تفسیر نیست. چرا؟ چون خیلی روشنه که کاملا ممکن بلکه واقع است تفسیرهایی که به دنبال قصد مؤلف نیستن. عدل داری و امکانشه وقوعشه دیگه. و تفسیر به رأی واقع نمیشه، کرارا تفسیر به رأی واقع میشه. پس شما میتونید آلمان آمدن ماتن بذاری کنار و متن رو قرائت کنید. این میشه. پس قصد مؤلف به عنوان شرط تحقق تفسیر نیست. پس شرط چیه؟ شرط اعتبار تفسیره. این از نظر کسانی که مصرن برای اینکه ما باید به دنبال قصد مؤلف باشیم، دغدغه‌شون دغدغه تفسیر معتبر از تفسیر معتبر از نامعتبره. دغدغه‌شون روایی و ناروایی بعضی تفسیر هاست. دغدغه‌شون بحث امکان عدم امکان نیست. یعنی ما با اعلی صوتمون اعلام کنیم که بله آقا در عالم نه متون غیر مقدس بلکه متون مقدسشم، قرآنشم، این ظرفیت رو داره که شما باش بازی آزاد معنایی بکنید، این ظرفیت رو داره که ماتن رو نادیده بگیرید، این ظرفیت رو داره که شما امرهای فرازبانی مثل این که متکلم این کلام خدای حکیم نادیده بگیرید و با اون مثل یه متن عادی برخورد کنید. یه جایی میگه اصلا اینجا تعافت هست پس فرمانه فلان، یعنی میشه به اصطلاح خیلی راحت برخورد کرد و تفسیری که از ناحیه مؤمنان و از ناحیه معتقده و قصدگرای تفسیری یه تفسیر نارواست، یه تفسیر غیر معتبره، یه تفسیر به رأی انجام بدید. پس اساساً این قصدگرای تفسیری به معنای گره خوردن امکان تفسیر با قصدگرایی نیست. بستر روایی و نارواییه که معتقدین به قصدگرایی تفسیری عقیدشون اینه که اگه این قصدگرایی لحاظ نشود ما با تفسیر نامعتبر روبرو میشیم و شرط این که ما بخوایم دنبال تفسیر معتبر بریم اینه. بعضیا مثل رابرت گروسمن توی یه مقالهشون داره، مقاله خوبیه، Do readers make meaning؟ آیا خوانندگان معنا سازند، معنا میسازند، یا معنا فقط مؤلف میسازه؟ ما ایشون تو اون مقاله میگه که ما قبول داریم که مؤلف بر اساس زمینه معنایی خودش معنا سازه، ولی آقا خواننده میتونه معنا ساز باشه. پس چه اصراری دارید شما که بگید حتما باید به دنبال قصد مؤلف باشیم؟ بله، مؤلف معنا سازه، به دنبال قصد مؤلف باشید، به دنبال یک معنای مقصود او هستید. ولی چرا او خواننده هم میتونه معنا ساز باشه و تو کانتکست خودش به متن معنا بخشه؟ گوییشو توجه نداره که بستر روایی و نارواییه، بستر امکان نیست. ولی بستر امکان باشه، خب بله، این امکان معناسازی برای خواننده وجود داره. ما که میگیم قصد مؤلف، ما نمیخوام انکار کنیم و بگیم نخیر غیر از مؤلف کسی نمیتونه معناسازی بکنه، نخیر خواننده میتونه معناسازی بکنه. بستر این نیست، بستر این که روایی و نارواییشه.
شعر حافظ، شعر فردوسی، روایی نارواییه.
حالا میرسیم سنج خودش. از طرف خدمت شما نکته مقدمات دیگه که عرض میکنم، بحث قصدگرایی تفسیری، بحث محوریت بخشیدن به قصد مؤلف با مقوله اهداف تفسیر گره خورده. اینجا میرسیم به سوال ایشون. ما قصد مؤلف رو که میگیم دنبالش باشیم به خاطر اینکه دنبال تفسیر معتبر هستیم، این به ما تحمیل میکنه. نکته که میخوام عرض کنم اینه که بحث قصد مؤلف با بحث اهداف تفسیر گره خورده. این که من آیا بروم دنبال قصد مؤلف یا نروم دنبال قصد مؤلف بستگی داره که اهداف تفسیری شما چیه. یه بخصش آقا، بنده دانشجو دکتری هستم تو ادبیات یا تو رشته کلام، اینجا استاد من گفته که شما یه تحقیق انجام بده که آیا ته قصه مولوی قائل به جبر یا قائل به اختیاره. خب آیا در همچی تحقیقی و همچی هدف گذاری که طرف از من خواسته که معنی المقصود مولوی رو در بیارم، که آیا از من نخواسته که از اشعار مولوی چه استفاده هایی میشه کرد آزادانه، از من خواسته که بی تای قصه مقصود او چی بوده؟ اینجا آیا من میتونم بگم آقا من کاری به مولوی ندارم، من شعراشو میذارم جلوم، میخوام ببینم برای من آیا در نهایت افاده جبر میکنه یا افاده اختیار، یا آزادانه میخوام با شعر مولوی بازی آزاد معنایی کنم؟ نه دیگه، اینجا ضیقم رکیه شده. از اول هدف گذاری که شده، هدف گذاری خاصی شده، این هدف گذاری دست من میبنده، جلوی مانور آزادانه منو با متن میگیره. یه وقت هم راستش نه، یه مجلس بزمیه، مجلس شادیه، اینجا یه خواننده‌ای یا خود ما میخوایم این شعر مولانا رو طربناک بخونیم، موزون بخونیم متناسب به وجد و حالمون. ولو این بنده خدا این شعر رو با تمام سوز و گداز و غم هجران و اینا گفته باشه، اصلا ما کاری به اون نداره. این طرف الان این خوش آهنگ، این شعر خوش آهنگ، این با حالت طرف شده موقع بخونه، اصلا کاری هم به اون معنای مقصود او نداره. مثل یک کسی که شعر عرفانی، واقعا عرفانی یک عارف رو خط و خال و ابروش رو به معشوق زمینی خودش تطبیق بوده، قطعا اون عارف معشوق زمینی مزدنش نبوده، این به معشوق زمینی خودش. یا بالعکس ممکن کسی اصلا لای شما راحت عرفان اصلا هیچ نقش دو عرفان نشه، شعری گفته این آقا میاد وسط پینه عرفانی بهش میچسبونه این شعر، اون مقصود اون طرف نبوده، کاملا اینها شدنیه. پس اون که مهمه بحث اهداف تفسیریه، اهداف تفسیریه که تعیین میکنه که ما به دنبال قصد مؤلف باشیم یا نباشیم، و حریم تفسیر معتبر مشخص میکنه. حالا میرسیم به فرمایش شما، شما هم منظور اشاره داشتید. میرسیم به محیط دینی و مواجهه دین مدارانه و مؤمنانه با متن دینی. سوال اینه آیا مواجهه مؤمنانه با متن دینی، یعنی ما به عنوان مؤمن قرآن میخواییم بخونیم، ما به عنوان مؤمن، فقیه به عنوان کسی که به دنبال استنباط حکم شارع است و خدای تعالی رو شارع مقدس میدونه و ائمه بیان مبین رسالات الله میدونه، نه کسی که میتونه روایت هستی به حضر میگن ما رأی کن فی کذا، حضر میفهمه ما از اصحاب رأی نیستیم، ما رأی اونو بیان نمی کنیم، آنچه که ما بیان میکنیم حکم الله بیان میکنیم، نه اینکه رأی خودمون، یعنی ما مجتهد نیستیم که رأی اونو بیان کنیم، اون چی بیان میکنیم رسالات الله رو ما عنوان میکنیم. خب با این پیش فرض یعنی با اون پیش فرض کلامی که این کلام شارع است این چیزه، و به اون غرض که میخوام ببینیم که شارع از ما چی خواسته، شارع چه چیزی ذکر کرده، مراد او چی بوده، اینجا ضعیف فهم رکیه شده. یعنی همچین مواجهه مؤمنانه ای غیر از این که به دنبال معنا المقصود باشی دیگه راه دیگه برای شما نمیگذاره. اون وقت معتبر غیر معتبر اینجا، اگه شما همون اول بگی که من به دنبال کسی بگه این آیه اینو بگه و بعدش هم عنوان بکنه که من به دنبال چیز نیستم، من دارم یه بازی آزاد معنایی با قرآن میکنم، خب هیچ کسی به عنوان یک تفسیر دینی به کلام او نگاه نمیکنه. اما قرآن رو نمیشه تفسیر برای کرد، خب چرا میشه غیر مؤمنان هم خوندش، میشه بدون اون پیش فرض هم خوندش، میشه بدون اون هدف گذاری تفسیری هم خوندش. بله، برای کسی که اصلا مؤمنه به قرآن، اصلا کتاب وحی نمیدونه، یه کلام خدا نمیدونه و باشه مواجهه آزاد معنایی میکنه، خب بله او میتونه به دنبال قصدش نباشه. اما از نظر مؤمنان فهم او از کتاب عنوان یک معرفت دینی معتبر و روا تلقی نمیشه. این بحث، این هم یه بحث. اصلا یک نکته بخشی
اصلاحی کچه این نکته دوم، اون مقام دوم اصلا اسمش رو تفسیر میشه گذاشت
از نظر اینا قرائت و فهم دیگه، فهم متن، تفسیر متن، فهم متن، اونم یه اینترپریتیشن اف تکست دیگه، این تفسیر متن
دنبال یه استفاده ای از اون شعر هستن برای حال خودشون،
خب دیگه بله دیگه، ولی بالاخره به این حال تطبیقش میدن دیگه.
مثلا ما قرآن رو میگیم به یک استاد، کسی که مسلمان نشده میخواد این فهمش از قرآن
اگر چنانی که روشمند و مضبوط باشه در چارچوب همون نظریه تفسیری، یعنی به دنبال قصد باشه و تمام روش ها چیز کنه، حالا درجاتی از فهمید سری خیلی فرق میکنه با کسی که آزاد برخورد میکنه، که کسی که اصلا میگه من اصلا دنبال خب به دنبال قرائن نمیره، به دنبال آیات دیگه نمیره، همین آره میزنه جلوش و اصلا توجه نداره که آیا این کلماتی که الان توی این آیه اومده به اون زمان هم همین معنی رو میداده یا الان فهمی که الان داره. اصلا به این چه توجه نمی کنه
ما تو ادبیات خودمون قرآن رو به یه نحوه خودش رو مبلغ دین میبینیم، نه اینکه الزاماً با محفوف با یک مفسر کنارش اونو دیگه ممکن مزبین.
نه بستر اینه که قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، اصلا مطلق داره، مقید داره. میخوام میگم کسی اصلا به این چیزش توجه نمیکنه، میگه من اینو میفهمم از این. خب میگه ما این اصلا هیچ روشمند و مضبوط نسبت اصلا خدمت شما. نکته مقدماتی دیگه خیلی مهمه، یه بارم من اشاره کردم، این که ما میگیم قصدگرایی، ابدا مرادمون روش روانکاوی و روانشناسی گروی نیست. ما که میگیم به دنبال قصد مؤلف هستیم، منظورمون منتال افیرش نیست، منظورمون اون حالات درونی و حالات روانیش نیست. ما دنبال روانکاوی مؤلف نیستیم. قصدی که ما میگیم با قصدی که هرمنوتیک رومانتیک میگفت فرق میکرد. هرمنوتیک رومانتیک وقتی میگفت قصد و مراده، میگفت دنیای درونی، میبرد تو روان، میبرد تو. ما توضیحم دادم یک بار، ما مؤلف رو یک فاعل ارتباطی میدونیم، فاعل ارتباطی که مقصود خودش رو، احساس خودش رو، ادراک خودش رو، پیام خودش رو روی حامل‌های زبانی سوار میکنه و به عنوان یک فاعل ارتباطی به نحو اشتراک پذیر و همگانی پذیر در واقع شیر میکنه با دیگران. یعنی الان این آقا، این آقای شاعر، یعنی آقای ادیب، از یک به اصطلاح حادثه اجتماعی یا بسیار محزون شده یا دچار غرور ملی شده یا یک روح حماسی شده، این حماسه، این غرور ملی، این حزن شدید، این تأسف، این غمخواری، حالا هر چی اسمش رو بخوای بذاری، بس دیگه، اون مهر به مادر، این الان تو وجود شعله بره، این الان اشتراک پذیر نیست، همگانی پذیر نیست، قابل شیر کردن نیست، چون در درون شخصه. میخواد این رو متجسدش کنه، متبلورش کنه، اشتراک پذیرش کنه، با دیگران اون احساس خودش رو منتقل کنه، پیام خودش رو منتقل کنه. خب دیگران که نمیتونن به تو دنیای ذهنی ما، خب این احساس رو چه حامل‌هایی سوار میکنه؟ رو حامل‌های زبانی یا حامل‌های تجسدی، یعنی هنرهای تجسمی. خب گاهی وقتی ما نقاشی میکشه، گاهی وقتا مجسمه‌ای میسازه تا اون احساس رو و اون معنا رو و اون پیام رو در قالب این مجسمه چیکار کنه؟ منتقل کنه، یا در قالب این نقاشی، یا قالب شعر، یا قالب قطعه ادبی، اون احساس حماسی، اون حزن، اون حالت افتخار و غرور ملی، اینا رو چیکار کنه؟ با دیگران در میان بگذاره. پس الان فاعل ارتباطی میشه، دیگران رو ور نمیداره بیاره تو روان خودش، احساس خودش رو سوار میکنه روی حامل‌های زبانی، که این حامل‌های زبانی اشتراک پذیرن، این حامل‌های زبانی عرض به خدمت شما همگانی پذیرن. پس ما که میگیم به دنبال قصد مؤلف باش، نمیگیم برو روان او رو بکاو، میگیم توجه کن به تمام حامل‌هایی که او این احساس خودش، پیام خودش، ایده خودش، معنا رو چیکار کرده؟ سوار کرده، مقصود خودش رو سوار کرده، که در درجه اول اون متن مکتوبه یا الفاظ، بعد قرائن به اصطلاح حالیه هست، اگه داره تکلم میکنه بادی لنگویجش هم جزو چی میشه؟ جزو اون منتقل کننده ها میشه، تونیشنش هم این لحنش هم تونیشنش هم این استرس های کلامی اونا هم حتی نقش آفرین میشن در حامل معنا بودن غیر از خود معنای سمانتیکال الفاظ. برجد ما اصلا تمام آقایون ما همه کسایی که میگن ما به دنبال مراد جدی هستیم، هیچ دعوت به روانشناسی گروی نمی کنیم. هیچ منظور روانه طرف نیست، منظور دقت روی قرائنه، روی متنه، روی مدالیل الفاظه. بله
اون احساس و درونیات به تمامه منتقل
میشه. اون مقدار این دیگه هنر گوینده است. ببین آقا یه کسی این که میگن کلام فصیح و بلیغ، خب چیه؟ کسی که فصیح نیست، بلیغ نیست، یعنی چی؟ یعنی نمیتونه. آدمی که بلیغ نیست یعنی چی؟ یعنی ناتوانه از این که اون معنای مراد خودشو و مقصودش خودشو روی محملهای خوبی سوار بکنه و برسونه به مخاطب. نمیتونه برسونه، طرف دچار ابهام میشه، خوب نمیگیره، عمق احساسشو نمیتونه منتقل کنه. آدم فصیح و بلیغ کسی است که به احسن وجه با کوتاه‌ترین و کمترین معونه زبانی میتونه چیکار کنه؟ دریایی از معنا و احساس رو مخاطب خودش منتقل کنه. آدم فصیح و بلیغ اینجوریه دیگه. با یک کسی ممکنه 5 دقیقه حرف بزنه، یک کسی ممکنه 2 جمله بگه، ولی با تو تمام حرف میزنه. اون یه آسمون ریسمون میکنه، از این شاخه به اون شاخه بیده، بعضی ها حرف میزنن انقدر این در اون در میزنن که طرف با تو خون خودش بغلطه بفهمه این بخواد چی میخواد بگه. ولی یک کسی هم هست با ساده ترین عبارات. یکی از آقایون، خدا رحمتش کنه، خب ایشون درس شفا و درس فلسفه میداد تو حوزه، انقدر واضح و صریح و راحت منتقل میکنه که بعضی کلاس درس میکنه آن که شفا نیستش، شفا خیلی سخت، میگن خیلی سخت، خیلی مثلا ما راحت میفهمیم. خب این هنر اون گوینده است که این مطالب قامز رو با یه مقدمه چیانی های خیلی کوتاه و روشن مطالب رو هم سوار میکنه، شما خیلی راحت میفهمید. ولی کسی هم هست یه بدایه و نهایه هم میگه، یه مثل اصول فقه هم میخواد بگه، اینقدر دشوار میگه که طرف عرض میکنم که دیگه هنر اون فایل ارتباطیه که چجوری اصلا تفاوت گویندگان و نویسندگان در فصاحت و بلاغت تو همینه دیگه، که چقدر هنرمند باشن که بتونن اون تمام مقصود خودشون با همه زوایای معنی المراد و احساس و ادراک خودشون بتونن به مخاطب منتقل
کنن. چه سهمی داره
میرسیم یه جلسه مفصل ما باید راجع به نقش خواننده در فرایند فهم متن بحث کنیم. ما الان داریم راجع به نقش مؤلف بحث میکنیم. ما 1-2 جلسه انشالله بعد از ایام تبلیغی انشالله 1-2 جلسه ما بحث خواهیم کرد راجع به نقش خواننده، که اصلا خواننده واقعا نقش نداره، یا افق ذهنی خواننده، دنیای ذهنی مفسر، حجم معلومات مفسر نقش نداره. اگه نقش داره چه جور نقش داره؟ نقش های روا از نقش های ناروا به چه شاخص هایی اینا ممتاز میشه؟ اون اتفاق خیلی بحث مهمیه، یعنی بحث نقش مفسر و خواننده در فرایند فهم خیلی بحث مهمی اونجا.
بخشی دوسته
بعدی
تو
فرموزی پسی رو میگیم قصدی که ما اینجا میگیم منظور یک امر منتال نیست. تمام حرف من اینه، ما قصدی که اونا میگفتن، یعنی هرمنوتیک رومانتیک میگفت از اینتنشن و قصد، اون امر منتال، اون امر روانی، اون چی که در دنیای ذهنی، اون احساسه، اون ادراکه، اون
که میخواست بگه فارغ از این که تونست یا نتونست،
اون که در دنیای ذهنی شخص میگذرد، امر منتال رو میگفت، امر روانی رو میگفت. ما وقتی میگیم قصد، ما قصد ارتباطی رو میگیم، اون اون مراد و اون مقصودی که به عنوان پیام سوار حامل های زبانی شده
از اول اشتراک پذیرش میکنید
بارکالله. یعنی قصدی که من میگم نه اون امر منتال، قصدی که ما میگیم اون پیامه که در فرایند ارتباطی توسط فاعل ارتباطی تکیه زده است به حامل ها. حالا اون حامل های معنایی متن در رأسشون قرار داده، اون قرائنی محفوفه و حتی عقل. یعنی گاهی وقتا قرینه لبی، اون بحثی داریم که عقل به عنوان قرینه لبی گاهی وقتا کمک میکنه به چی؟ فهم مراد. عقل به عنوان قرینه لبی کمک میکنه. یا جمع های عرفی وقتی شما عام و خاص رو با هم جمع عرفی میکنی یا مطلق و مقید رو جمع عرفی میکنی، اینجا شما از یک امر فرازبانی کمک گرفتید، از همین به اصطلاح قواعد عقلایی تمسک گرفتید برای فهم چی؟ مراد جدی. یعنی این جمع عرفی مراد استعمالی هایی که تغییر نمیده، نه مراد استعمالی عام رو تغییر میده، نه مراد استعمالی خاص رو، نه مراد استعمالی مطلق تغییر، نه مقید رو، اما مراد جدی رو معین میکنه. یعنی گاهی وقتا متکلم تکیه میکند به توانایی های مخاطب در محاوره و آشنایی او میداند که مخاطب نگاه خواهد گفت ای بابا این آقا داره تناقضگویی میکنه، اینجا عام به کار برد، اینجا خاص به کار برد، داره تناقض، هیچوقت همه به تناقض نمیکنه. یعنی من چون میدانم مخاطبم خودش میتواند آشناس با قواعد محاوره، خودش مطلق و حمله بر مقید میکند در مراد جدی، خودش عام رو حمله بر خاص میکند در مراد جدی.
همین که
این
تکیه کردنه
ای که میگم قرائن لبی قرائن
تکیه کرده یا نکرده، این امر شخصی نیست.
نه نه نه، اینا قواعد، اینا قواعد عام محاوره است.
حالا
اصلا اتفاقا این قواعد خب دیگه،
یعنی میگم شاید شنونده بلد نبوده اصلا.
نه اصلا کسی که در محیط ببینم حمل مستقر بر مقید، حمل عام به خاص اختصاص به مسلمان غیر مسلمان نداره، اختصاص به فارس زبان، اینا قواعد عقلایی فهمه. این که شما از زبان اصالت و ظهور یک قاعده تعبدیه نیست، یک بنای عقلاییه. عقلا به اینا، یعنی عقلا مراد است، یعنی تطابق مراد استعمالی با مراد جدی الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه یک مقید بیرونی بیاد، یه چیزی بیاد، یه قرینه صارفه بیاد، این چه عقلاییه. یعنی اصالت تطابق بین مرادات، مراد استعمال، مراد جدی، اصالت و ظهور، اینا همش اصالت و حقیقه، اینا همش قواعد عقلاییه یه تفهیم و تفاهمه که وصل به حال محیط عقلاست، نه وصل به حال یک زبان طبیعی دون زبان طبیعی دیگه. مثلا تو عربی هست، تو فارسی نیست، تو فارسی هست، تو انگلیسی نیست، نه این تو محیط عقلا اینا قواعد عقلایی بناعات عام موقع ما تو بحث بناعات عقلا یه بناعات عام عقلایی داریم، یک بناعات یک جامعه خاص داریم، قراردادهای مثلا میگه آقا مثلا تو بین عرب ها اگر مثلا تکون دادی یعنی دیگه نمیخوای، اگه همینجوری مثلا خب این بنای تو محیط عرب هاست، مثلا اگر قهوه واسد ریختن چون وارد نمیشم که نگرده هی واسد میریزه، اما تکون دادی خب دیگه میفهمه مثلا شما، خب این دیگه تو عرفای دیگه نیست این بنات. اما این به اصطلاح بنات اون چیزایی که اصول تفهیم و تفاهم عقلایی است، این بنات عام عقلایی است، اصلا اختصاص به زبان طبیعی نداره. و چون گوینده از من العقلا هست حتما اتکای به این چیزا کرده، بله، میشه زبان خصوصی. اگر کسی حرف بزند به یه زبانی اما این بناعات عقلایی رو در نظر نگیره، این میشه زبان خصوصی. میشه زبان خصوصی. بعد خودش تعریف بکنه قواعدش رو. ما نمیگیم زبان خصوصی نداریم. الان ما شما میتونیم با هم بشینیم یه مثل زبان زرگریانه میتونیم یه زبان برای هم اختراع بکنیم. مشکل نداره. اما توی و برایش هم یه قواعد از افعال معکوس استفاده کنیم. هر وقت چیزی گفتیم مثلا میگیم این مثبت یعنی منفی. مثل زبان. ارسال خدمت شما که ولی تو محیط عقلا دیگه خب مثل دیگه بله. حالا ما وارد استدلال‌های خاص هر چیز